شما شنونده پادکست صوتی برنامه روانشناسی عرفانی دیدار جان در رادیو جوان هستید.
سلام به همه شما فارسی زبانان عزیز از هر کجای دنیا که با من هستید. من جاله علیپور هستم، دانش آموخته رشته روانشناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا. قسمت 11 از پادکست برنامه دیدار جان با شما هستم و از این بابت بسیار خوشحالم. مطلب مهمی رو امروز میخوام بهتون بگم و اونم اینه که لطفاً سعی کنید پادکست ها رو به ترتیب و به طور هفتگی دنبال کنید، چون از اونجایی که موضوع هر قسمت با قسمت های قبل مرتبط هست، خیلی بهتره که پشت هم قسمت ها رو دنبال بکنید و پادکست جدید رو هم از دست ندید. اگر هم مطالب یک قسمت براتون یه مقدار سنگین بود، سعی بکنید پادکست قبلی رو دوباره گوش بکنید و برگردید به قسمت جدید و قسمت جدید رو هم دوباره گوش بدید تا درک مطالب براتون راحت تر بشه. موضوع هفته قبل ما حضور داشتن در زمان حال و حس کردن هر لحظه از زندگی بود. گفتیم که زمان گذشته و زمان آینده توهم هستن و در اصل وجود ندارن، ولی ما به اشتباه اونها رو واقعی فرض کردیم و متاسفانه بیشترین حجم زمان رو اختصاص میدیم به بودن در گذشته و آینده و با این روش فکری اشتباه دائم به خودمون رنج و عذاب وارد میکنیم. در این وضعیت سیر در گذشته و آینده، مهمترین چیزی رو که از دست میدیم لحظه های حال ما هستن، یعنی با ارزشترین فرصت و هدیه‌ای که هر انسانی توی زندگیش داره. نتیجه گیری بحثمون این بود که برای به دست آوردن بهترین حالت آرامش و رضایت جسمی و روانی، هر کاری که در طی روز در حال انجامش هستیم رو با حضور کامل انجام بدیم. یکی از اون فعالیت‌های روزمره غذا خوردن بود که تند و سرسری ازش رد نشیم. قرار شد یه طور دیگه غذا بخوریم. مثلا اول با دقت و عشق به غذامون نگاه کنیم، بوش کنیم و بعد مزه اون رو بچشیم. بعد اون متوجه این مسئله بشیم که با حضور کامل هر کاری رو انجام بدیم و اگه این کار رو بکنیم، اون کار چقدر میتونه دلپذیر، معنوی و لذت بخش بشه. هر وقت که ما اجازه ندیم افکار ما رو کنترل بکنن و با هوشیاری و آگاهیمون ناظر بر حقه ها و بازی های فکرمون بشیم و بتونیم تمامی فعالیت های روزانمون رو با حضور کامل انجام بدیم، مسلماً تجربیات متفاوت و عمیق‌تری از زندگی به دست میاریم. خب حالا که ما قرار نیست که در گذشته‌ای که رد شده و دیگه هم وجود نداره زندگی بکنیم و همینطور هم قرار نیست که با نگرانی ها و ابهام آینده‌ای رو که هنوز خبری ازش نداریم و نیومده کلنجار بریم و حوادث احتمالی رو پیش بینی بکنیم و فقط در زمان حال بمونیم و آگاهانه زندگی بکنیم، یک بحث خیلی مهم به وجود میاد و اونم اینه که چطوری اصلا به آینده فکر نکنیم ولی به عنوان یک انسان هدفمند به سمت برطرف کردن نیازهامون و دستیابی به اهدافمون پیش بریم. این سوال خیلی مهمیه. بذارید براتون توضیح بدم. با توضیحاتی که در قسمت هرم مازلو داشتیم گفتیم که انسان 5 نیاز اساسی داره. یه سری از اون نیازها ابتدایی و بیسیک بودن و یه سریای دیگه نیازهای پیشرفته تر ما بودن. نیازهای اولیه مثل داشتن یک سرپناه، امکانات رفاهی و وضعیت اقتصادی بهتر، بهداشت، امنیت فردی و اجتماعی و پیدا کردن شریک زندگی مناسب، درسته؟ بعد رسیدیم به طبقه احترام به خود و دیگران و بعد از اون رفتیم به آخرین طبقه هرم که رسیدن به تکامل و خودشکوفایی بود. اونجا فهمیدیم که در اون مرحله آخره که انسان به این حقیقت میرسه که مایل از حد اکثر پتانسیل ها و توانایی هاش برای رسیدن به اهداف درونیش استفاده بکنه. حالا یادتون اهداف چیا بودن؟ حس رضایتمندی دائمی، کمک و شاد کردن دیگران و هر موجود زنده‌ای که انسان در اطرافش می‌بینه، حس ارزشمند بودن و یکی بودن با همه مخلوقات که هدف‌های اصلی، واقعی و متعالی یک انسان کامل و آگاهه. پس امروز می‌دونیم که انسان بی هدف، بی انگیزه و سرگردون نمیتونه خوشحال و راضی باشه و این هدف و انگیزه است که به زندگی ما معنا میده و روح ما رو متکامل میکنه. توی زندگی خیلی از افراد هدفهای مختلف و متفاوتی وجود داره، خصوصا افرادی که به این آگاهی رسیدن که نمیخوان در زمان گذشته و آینده بلا تکلیف باشن. دلشون میخواد که در زمان حال حضور داشته باشن و از زندگیشون نهایت لذت رو ببرن. پس اگه قرار باشه ما همیشه در لحظه های حال حضور داشته باشیم و اصلاً به آینده فکر نکنیم، چطور میتونیم به اهداف کوتاه مدت یا بلند مدتمون برسیم؟ چرا که رسیدن به هر هدفی مستلزم برنامه ریزی و زمان هست. جواب این سوال رو با یک مثال براتون توضیح میدم که خیلی ساده و راحت متوجه کل قضیه بشید. کسانی که میخوان به قله کوهی صعود بکنن با تمام دشواری‌های این کار آشنایی دارن، ولی با این حال کولشون رو میبندن و راهی میشن. گذشتن از اون همه سربالایی و یا سراشیبی، خستگی، تشنگی، گرسنگی، مواجه شدن با کمبود اکسیژن در ارتفاعات بالاتر، تغییرات ناگهانی هوا، ریزش کوه یا بهمن، قرار داشتن تو مسیر درست صعود به قله، همه و همه جزء سختی‌های این کار به حساب میان که یک کوهنورد و تیمش واقف به اون مشکل‌ها هستن. ولی در عین حالی که از همه این مشکلات با خبرن و حتی میدونن که ممکنه که تو این سفر جونشون رو از دست بدن، ولی دلیلی برای منصرف شدن نمی‌بینن. چرا؟ چون عاشق اون کارن و هدفشون و عشقشون رو بالاتر و با ارزشتر از مشکلات اون سفر میدونن. اونا میان و تمام سختی ها و مشکلات احتمالی رو در نظر می گیرن و برای رفع هر مشکلی راهکار یا راهکارهایی رو پیدا می کنن. وسایل ضروری و مورد نیاز رو تو کوله پشتیشون می زارن و حرکت می کنن. ولی از لحظه لحظه مرحله بالا رفتن و سفر کردنشون لذت می برن. یعنی هر قدمی که بر می دارن و هر مسیری رو که دارن طی میکنن از همصحبتی با دیگر اعضای تیم کوهنوردی و منظره‌های زیبا لذت میبرن. اونها میتونن ارتباط بهتری با جهان هستی برقرار بکنن و خودشون و دیگران رو در شرایط سخت و خطرناک بهتر بشناسن. اونها میتونن پتانسیل های خودشون رو در برابر سرما، گرما، تشنگی، گرسنگی و خستگی در یک مسیر طولانی محک بزنن و وقتی که به قله میرسن اون شادمانی بی وصف در وجودشون آزاد میشه. وقتی از نوک اون قله به دشت های پایین و کوه های مجاور یا شهرهای دوردست و پایین نگاه میکنن اون زمانه که تمام خستگی هاشون در میره و به اون رضایت درونی میرسن. اون موقع است که به خودشون میگن و خودشون رو باور دارن که بالاخره موفق شدم. دقیقا عین زندگی میمونه. هر هدفی و هر تصمیمی برای خودش سختی ها و دشواری ها و ریسک های مخصوص به خودش رو داره. ولی نباید فقط روی اونها زوم بکنیم، چون اگه فقط به سختی هاش فکر بکنیم دیگه دنبال اون هدف نمیریم. باید سختی ها رو در نظر بگیریم، براشون برنامه ریزی بکنیم، ولی از مسیر رسیدن به اون هدف و از تمامی اون لحظه هایی که توش هستیم لذت ببریم، چون هر روزش یک تجربه و یک درسه که ما بتونیم بیشتر خودمون و دنیای اطرافمون رو بشناسیم. اگه همون کوهنورد تو مسیر رسیدن به قله دائم توی رنج و ترس و نگرانی و خطرات احتمالی و پرت شدن از کوه و این چیزا باشه، پس باید برگرده و بره تو خونش بشینه، دیگه هم هیچ هدفی رو تو زندگیش دنبال نکنه. داشتن برنامه ریزی دقیق با توجه به در نظر گرفتن احتمالات خطر و قرار گرفتن در مسیر که رسیدن به مقصد رو برای ما دلپذیر و زیباتر میکنه. زندگی یعنی همین. ای گشت ز شاه عشق شهمات، در خشم مباش و در مکافات. در باغ فنا در آو و بنگر، در جان بقای خیش جنات. چون پیشترک روی تو از خود، بینی ز ورای این سماوات. سلطان حقایق و معانی و از نور قدیم و چتر و رایات. چون گشت عیان مجو کرامت، که از بحر نشان بود کرامات. تا ساحل بحر سیل پیداست، چون غرق شود کجاست هیهات. ما مات توییم شمس تبریز، صد خدمت و صد سلام از مات.
و زن بی جا نمیدانم کجا وای کجا وای کجا
مولانا تو بیت اول میگه ای گشته ز شاه عشق شهمات، در خشم مباش و در مکافات. میگه ای انسانی که توسط شاه عشق یا همون خداوند در آغوش گرفته شده ای و شهمات شدی. شهمات یک اصطلاح تو بازی شطرنجه. یه زمانیه که مهره مهم و اصلی بازی که شاه هست مات بشه و هیچ راهه پس و پیشی هم نداشته باشه و بعد از اونه که بازی هم دیگه تموم میشه. مولانا میگه تو شهمات عشق اون یگانه بی همتا هستی. از خشم و گرفتاری و رسیدن به امیال زمینیت بیا بیرون و تو اون وضعیت ها نمون. اونها اونقدری که تو تصور میکنی رنجاور و بزرگ و جدی نیستن. به خاطر هیچ کدومشون غمگین و خشمگین نباش. اینجا میخوام تعریف خشم رو بهتون بگم. خشم حالت عاطفیه که از نظر شدت تحریک طیف‌های مختلفی از ملایم تا عصبانیت شدید داره و باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشه که همون هیجان یا ایموشن در ما هستن. میدونید که ما دو نوع هیجان داریم، مثبت و منفی. ما بحثمون روی هیجانات منفی که سمی هستن و به سلامتی ما آسیب میزنن، مثل خشم، ترس، حسادت، افسردگی، تنفر، احساس گناه. هیجانات منفی سطح هورمون‌های آدرنالین و نورآدرنالین رو بالا میبرن و افزایش میدن و بعد از اون علایمی مثل بالا رفتن ضربان قلب، فشار خون، انقباض عضلات، بی‌حس شدن برخی از نقاط بدن، گشاد شدن مردمک چشم، احساس داغ شدن و یا سرد شدن در بدن، تغییر در تنفس، تغییر رنگ چهره که بعضی وقتها چهره بیرنگ و یا سرخ و برافروخته میشه و سایر علائم دیگر رو ایجاد میکنه. خشم یک ناکامی هست که ما بنا به دلایل مختلفی نتونستیم به یک خواسته‌ای برسیم یا به یک محرکی پاسخ مناسبی رو بدیم. بنابراین مهم نیست که چند سال گذشته باشه. اگه فکرمون رو نشناسیم و کنترلش رو بلد نباشیم، هر زمان که به اون مسئله فکر بکنیم، این روز اول برآشفته و خشمگین میشیم. مولانا میگه در اون وضعیت‌ها و گرفتاری‌ها و رنجش‌های قدیمی نمون، بیا در باغ فنا قرار بگیر تا بتونی در جان بقای خودت جنات و بهشت‌هایی رو ببینی. یعنی از اون هیجانات منفی، ایگو یا منیتت و امیال زمینیت فاصله بگیر و بیا تو فضای عدم و فضای هوشیاری که تو قسمت‌های قبلی در موردش حرف زدیم. میگه در اون باغ عدم بیا حضور داشته باش تا بعد اون در جان بقا یا لایه‌های زیرین و عمق وجودت جنات رو، همون بهشت‌ها رو ببینی. اگه تو فکر کنی و قبول داشته باشی که بازنده هستی، دیگران تونستن به تو آسیب بزنن، تحقیر یا بی احترامی بهت بکنن یا تو آدم کمشانس و بی ارزشی هستی، قطعاً تمامی اینها درست خواهد بود. میدونید چرا؟ چون خودتون دارید اعتراف میکنید و اونها رو باور دارید. ولی تا زمانی که خودتون تحقیر، بی احترامی، آسیب، شکست، رنج و درموندگی رو نپذیرید، هیچ کس در این دنیا نمیتونه اونها رو به شما نسبت بده، مگر اینکه باز هم میگم خودتون اونها رو قبول داشته باشین و اونها رو از آن خودتون بدونین. دقیقا مثل بسته ای میمونه که یک شخصی بخواد اون رو بده به شما و اون رو مال شما بکنه. ممکنه داخل اون جعبه بی احترامی، آزار، توهین، بدشانسی، دروغ، ناراحتی یا هر چیز دیگه ای باشه. زمانی که شما اون بسته رو میگیرین و قبولش میکنین، هر چیزی که داخل اون بسته هست متعلق به شما خواهد شد. ولی اگه اون رو نپذیرید، اون بسته دیگه مال شما نیست. اون بسته به فرستندش یا تقدیم کنندش برخواهد گشت. تو بیت بعدی مولانا میگه چون پیشترک روی تو از خود، بینی ز ورای خود سماوات، سلطان حقایق و معانی و از نور قدیم چتر و رایات. چون گشت عیان مجو کرامت، که از بحر نشان بود کرامات. اینجا مولانا داره میگه اگه از ایگوت یا همون من ذهنیت و دنیای توهمی و ترسهات که بر اساس ظواهر زندگی زمینی ساختی دور بشی، از خودت فاصله بگیری و بری به فضای وسیعی که در درون تو وجود داره، در ورای آسمان درونت سلطان حقایق و واقعیت‌ها رو می‌بینی که با یک لشکر و بیرق و تشکیلات ظاهر شدن. رایات جمع رایت هست، یعنی بیرق‌ها، علم‌ها، نشانه‌های یک لشکر. میگه اون موقع تو لشکر حقیقت رو و نور قدیم یا همون فضای هوشیاری و عدم راستین رو مثل یک معجزه با چشم روحت مشاهده میکنی. میگه تا ساحل بحر سیل پیداست، چون غرق شود کجاست هیهات. میگه وقتی اون حقایق و معانی رو مثل یک معجزه دیدی، کرامت در اینجا به معنی معجزه است، میگه وقتی اونو دیدی نیازی نیست که دنبال چیز دیگه‌ای بگردی. اینجا میاد سیل و مثال میزنه که بسیار مهیب و پرسر و صداست و آبادی ها رو میاد نابود میکنه و همه از سیل وحشت دارن. تا زمانی که سیل به دریا نرسیده، اسمش چیه؟ سیل. به خاطر سیل بودنش ترسناک و مهیبه. ولی به محض اینکه همون سیل به دریا میرسه و به دریا متصل میشه، دریا اون رو در خودش میبلعه و خفه میکنه، اون رو در خودش غرق میکنه، طوری که همه متعجب میشن، چون سیل کاملا محو میشه و هیچ اثری ازش باقی نمیمونه. درست شبیه خواسته ها و آرزوها و اهداف بیرونی زندگی تو، مثل پول و مقام و شهرت و عشق به چیزی یا کسی یا خیلی چیزهای دیگه که برای تو بسیار بزرگ و جدی و ارزشمندن و دلت میخواد اونها رو به دست بیاری، تا همه از تو حرف بزنن، تو بوق و کرنا بیفتی. اونها زمانی که از خودت و ماهیت اصلیت بیخبری، برای تو کرامات، اعتبار و بزرگی به حساب میان. ولی در اصل اونها مثل همون سیل هستن که ویران کننده هستن و به محض اینکه به ورای آسمان درونت بری و سلطان معانی و حقایق درون رو ببینی، اون چهره پنهان زندگی رو خواهید دید که مثال همون اقیانوس هست. این اقیانوس درون تو اون فضای هوشیاری و ابدی توئه که اون امیال سرکش و کرامات دنیایی رو میتونه در خودش غرق بکنه و بعد از اون دیگه اون امیال و خواسته ها و اهداف دیگه برات اونقدر جدی و بزرگ به نظر نمیرسن. دیگه اون زمان اگه بهشون برسی یا نرسی، اونقدر دیگه برات اهمیت نداره، چون دیگه میفهمی کی هستی و تمام سعیت این میشه که امروز رو به اندازه 100 روز زندگی بکنی و ازش لذت ببری، یعنی از مسیر زندگیت لذت ببری و تجربه به دست بیاری، شاد باشی، ترس و خشم و ناراحتیت رو بیرنگ بکنی. تو بیت آخرم میگه که ما مات توییم شمس تبریز، صد خدمت و صد سلام از مات. درس امروز مولانا اینه که از ما میخواد در برابر حوادث زندگی تسلیم بشیم و پذیرش رو انتخاب بکنیم و خودمون رو در هر جریانی که زندگی پیش روی ما میذاره هم مسیر بشیم و اجازه بدیم که این جریان ما رو به همون سمتی که باید و لازمه هدایت بکنه. سعی نکنیم دست و پا بزنیم، بخوایم برخلاف این جریان و جهت بریم، گله و شکایت بکنیم، به یه چیزی بچسبیم که جلوی این قضیه رو بگیریم، بلکه وارد این مسیر بشیم، از این جریانی که توش قرار گرفتیم لذت ببریم، درس بگیریم تا به تکامل روحی که لازم هست برسیم و بدون این پذیرش و همسو شدن با این جریان امکان نداره که بشه به مرحله بالاتر و بهتری برسیم. در بیت آخرم مولانا گفته چون همه ما به خدا و عظمت او ایمان داریم، که اینجا از شمس، اسم شمس رو آورده، هزاران درود هم بر او میفرستیم و همه چیز رو به دست او میسپاریم و با اعتماد کامل میپذیریم که او بهترین چیزها رو برای ما میخواد و بهترین تصمیمها رو برای زندگی ما خواهد گرفت. در پادکست 12 در مورد این موضوع بسیار مهم حرف میزنیم که علت این که ذهن ما میخواد همیشه در گذشته و آینده سرگردون بمونه و از خونه اصلی خودش یعنی زمان حال دور بمونه چی هست و راهکار برگردوندن و نگه داشتن ذهن در زمان حال چیه؟ عزیزان من، بی صبرانه منتظرم که دوباره به شما برگردم. تا هفته بعد همتون رو به خدا میسپارم. شاد، پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
وقتی که دل تنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه، زمزمه ها تو هم اندازه میشه، قد هزار تا پنجره تنهایی آواز میخونم، دارم با کی حرف میزنم، نمیدونم نمیدونم، این روزا دنیا واسه من
جدیدترین مطالب برنامه دیدار جان رو در رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام و یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید.
تنهایی میشه، کوچه ها نارفیق شدن، حالا که هی میشه